بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این دلیل دوم احتیاطی ها که اینها مسئله رو متمرکز کردن روی تحصیل غرض و تحصیل ملاک. توضیح دادیم دلیل رو و دو جوابی که مرحوم شیخ دادن بیان کردیم. بحث رسید به اشکالات مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ. مرحوم آخوند در کفایه 5 اشکال بر مرحوم شیخ دارند. اشکال اول این است که در این دوران بین اقل و اکثر ارتباطی یک امری مفروض و روشنه و اون امکان الاحتیاطه، یعنی چه براعتی ها چه احتیاطی ها هر دو اصل امکان احتیاط در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی رو قبول دارن. یعنی همونطوری که در دوران بین متباینین امکان احتیاط هست، در اینجا هم امکان احتیاط هست. اون وقت مرحوم آخوند می‌فرماید که ما اگر بخواهیم معرفت الاجزا را تفصیلا معتبر بدانیم و قصد وجه را در اجزا معتبر بدانیم، اساسا دیگه اصلا امکان احتیاط وجود نداره. برای اینکه اگر ما بخوایم قصد وجه را در خود اجزا معتبر بدانیم، اینجا ما نمیتونیم این جزء دهم را نمیدانیم که آیا به عنوان جزء واجب هست یا به عنوان جزء واجب نیست. برای ما امرش مردد بین الوجوب و عدم الوجوبه. خب چیزی که برای ما امرش مردد بین وجوب و عدم وجوبه، ما که نمیتونیم خود اون جزء را به قصد الوجوب اتیان بکنیم. این جواب اول آخونده. به نظر میرسه که این جواب اول آخوند در حقیقت روحش به خود کلام شیخ برمیگرده، یعنی یا باید بگیم این مصادرتون الی المطلوب شد، یا باید بگیم همون کلام شیخ شد، فرقی با کلام شیخ نکرد. مرحوم شیخ هم فرمود ما اگر بخواهیم غرض را محقق بکنیم، تحقق غرض و ایجاد غرض در جایی است که امکان داشته باشه و در اینجا چون قصد وجه معتبر هست در عبادات امکان نداره. یعنی خود شیخ هم قبول داره که ما اگر قصد وجه را معتبر بدانیم یک، و بعد قصد وجه رو در اجزا هم معتبر بدانیم دو، الان این جزء زائد به عنوان اکثر را نمیتونیم به قصد وجه بیاریم. برای اینکه قصد وجه اونجاییست که انسان بداند این واجبه، و الان فرض ما این است که این جزء دهم برای ما مشکوکه. لذا به نظر میرسه که این جواب اول عین کلام شیخه، و منتها مرحوم آخوند میخوان بگن چون این طرف مسلمه. کدام طرف؟ این طرف مسلمه که احتیاط در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی همه قبول دارن امکانش رو، پس ما از این کشف بکنیم که در خود واجب در اجزایش معرفت تفصیلی و قصد وجه لازم نیست. اما جواب دوم، مرحوم آخون در جواب دوم می‌فرماید کسانی که قصد وجه رو معتبر می‌دونن در خود واجبات استدلالیه معتبر می‌دونن، اما در اجزا یعنی در واجبات ضمنیه اونها هم قائل نیستن. اونهایی که مثل مثلا مرحوم علامه حلی، اونهایی که مثل مرحوم علامه قصد وجه رو معتبر میدونن هیچ وقت نمیان بگن آقا در هر جزئی از اجزا شما باید به قصد الوجوب بیارین، میگن این مجموع را و این مرکب را به قصد وجوب بیاریم. حالا میشه یه مرکبی رو انسان به قصد وجوب بیاره اما در حالی که ندونه که این جزء زائد واجب هست یا واجب نیست. اگر ما بگیم قصد الوجوب فی کل جزء من الاجزاء این معتبره، خب اینجا در این اکثر و در این جزء دهم امکان نداره. اما اگر آمدیم گفتیم نه، قصد وجه اونایی هم که معتبر میدونن در مجموع واجب یعنی در واجب استقلالی معتبر میدونن اما در اجزا و در واجبات ضمنی کسی معتبر نمیدونه، اون وقت شخص میتونه حتی اکثر رو هم بیاره، یعنی نماز ده جزئی رو بیاورد، جزء دهم را با اینکه نمیداند واجبه یا نه بیاورد اما مجموع را به قصد الوجوب بیاره، این منافاتی نداره. در جواب سوم مرحوم آخون اصلا ریشه این مطلب رو میزنند، میفرمان ما از نظر کبرا قبول نداریم لزوم قصد وجه را، نه در خود اجزا و نه در مرکب، نه در اجزا نه در واجب، ما دلیلی بر اعتبار قصد وجه نداریم. و در جواب چهارم می‌فرمایید بیانی که شما کردید، این جوابی که شما دادید، شما مرحوم شیخ انصاری، این فقط در تعبدیات به درد می‌خوره، چون در تعبدیات یه مسئله قصد وجه مطرح میشه، اما در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در توسلیات که این هم در داخل محل نزاعه فایده نداره. یعنی کسی نیامده قصد وجه را در توسلیات هم معتبر بدانه. و این بیان شما که می فرمایید امکان تحصیل قرض نیست، این فقط در تعبدیاته که قصد وجه درش معتبره و بدون قصد وجه اون ملاک محقق نمیشه، اما در توسلیات معنا نداره. این هم جواب چهارم. در جواب پنجم می‌فرمایند حالا اگر یک کسی آمد قصد وجه را معتبر دانست و با مسئله تردید و احتمال گفت منافات داره، یعنی گفت جایی که آدم نمی‌دونه این واجبه یا واجب نیست نمی‌تواند قصد وجه بکنه، آخون می‌فرماید خب جایی که امکان تحقق شرط وجود نداره مشروط ثابت میشه، حتی اقل رو هم دیگه نباید ما بیاریم. اگر ما بگیم که قصد وجه معتبرون حالا یا در اجزا معتبره یک یا در مجموع معتبره، و تردید و احتمال در این جزء زائد منافات با قصد وجه نسبت به مرکب داشته باشه. بگیم نمیشه آقا اگر بخواید یه مرکبی را به عنوان وجوب بیارید، این با اینکه یکی از اجزاش نمیدونید واجب یا واجب نیست منافات داره. آخوند میفرماید پس اگر قصد وجه معتبر است به عنوان یکی از شرایط، اقل که به عنوان واجب معلومه اینم برای شما اصلا اتیانش دیگه واجب نیست، برای اینکه شما الان نمیدید اقل واجبه یا اکثر. نه نسبت به اقل میتوانید قصد الوجوب رو بکنید چون احتمال میده اکثر واجب باشه، نه نسبت به اکثر میتوانید قصد الوجوب بکنید چون احتمال میدید این جزء زائد واجب نباشه. پس اساساً اینجایی که امکان تحقق شرط نیست، مشروط هم ساقط میشه، یعنی دیگه آوردن اقل هم واجب نیست. آخوند در جواب پنجم به شیخ میفرماید شما یه راهی رو دارید طی میکنید که این مستلزم این است که اساساً آوردن اقل هم دیگه واجب نباشه، چون المشروط و ینتفی به انتفاع شرطه. این جواب های آخون رو غالبا هم قبول کردن، بالخصوص مرحوم آقای در کتاب مصباح الاصول اکثر جواب هایم که ایشون از اصل این دلیل دادن همین عرض میکنم که جواب هاییست که از قول مرحوم آخون ذکر کردن و دیگه حالا نیازی نیست که ما خیلی بهش بپردازیم، چون اصل کلام مرحوم شیخ در اینجا مبتنیه بر اعتبار قصد وجهه و قصد وجه رو امروزه محققین اگر نگیم تمام ما قریب به اتفاق منتفی میدونن. این که شیخ در جواب دوم فرمود امکان تحصیل قرض نیست برای این که امکان قصد وجه نیست، این جواب شیخ مبتنی بر این کبراست که ما قصد وجه را معتبر بدانیم، در حالی که اصلا محققین دیگه قصد وجه را معتبر نمیدونن. لازم نیست بگیم اصلی صلاتن واجبه یا لوجوبه ها، قصد وجه را معتبر نمیدونن، لذا دیگه نمیخواد خیلی حول این مطلب بحث بکنیم. اما اون چه که مهمه اصل این دلیله، و دیروز عرض کردم کسانی که از احتیاطی ها این دلیل دوم رو بهش تمسک می کنن میگن آقا ما دیگه حالا کاری به علم اجمالی و انحلال علم اجمالی نداریم. ولو تو پرانتز عرض کنم بعدن کلامی رو از مرحوم محقق اصفهانی نقل میکنیم که اصفهانی میخواد بفرماید که علا ای حالن این دلیل دوم هم مبتنی است بر این که شما دلیل اول را یعنی علم اجمالی را عدم انحلال رو بپذیرید، که حالا بعدا به کلام مرحوم اصفهانی میرسیم. در این دلیل دوم احتیاطی ها میگن آقا در اوامر و نواهی، در واجبات و محرمات یک ملاکاتی وجود داره و مکلف باید اون ملاکات را تحصیل بکنه. اگر شارم آمده امر به صلات کرده، برای از که این عنوان صلات محصل اون ملاکه و الا خود عنوان صلات مطلوبیت اولیه نداره. اون چه که مأمورون به واقعی هست ملاک. اون وقت مستدل میگه ما بدون آوردن سوره نمیدونم اون ملاک واقع شد یا نه، برای اینکه یقین پیدا بکنیم که ملاک مورد نظر شارع محقق شده، این هیچ راهی نداریم الا اینکه اکثر را اتیان بکنیم. خب جواب شیخ رو گفتیم، اشکالاتی هم که مرحوم آخون بر شیخ کرده بررسی کردیم، اما این چیزی به دست ما نداد. خیلی مرحوم شیخ در جواب اول فرمود رو مبنای عدلیه است نه رو مبنای اشاعره. گفتیم بالاخره عدلیه هم میخوان همین حرف رو بزنن، عدلیه که کاری رو مبنای اشاعره ندارن. جواب دوم رو مسئله اعتبار قصد وحش بود، پس فرمایش شیخ نتونست مشکل را حل بکنه. اینجا یه تحقیق رو مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف دارن و اون تحقیق اینه، البته این رو عرض بکنم، ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفایه این است که آخوندم این دلیل رو باز پذیرفته و این دو جوابی که مرحوم شیخ از این دلیل داده وقتی آخوند رد میکنه خودش هم دیگه نیامده جواب بده، یعنی نتیجه این میشه در عقل و اکثر ارتباطی مرحوم آخوند در کفایه هم دلیل اول رو پذیرفته و هم دلیل دوم را. نائینی می‌فرماید که ما دو جور غرض داریم و این بحث رو آقایون خوب دقت کنید، جاهای دیگه فقه و اصول هم این بحث کارایی داره، بحث مهمیه که اساساً آیا در شریعت مکلف باید به دنبال این باشد که ببینیم چه چیزی امر شده چه چیزی نهی شده، یا باید به دنبال اغراض شارع باشه. این بحث خیلی مخصوصا در مباحث جدیدی که امروز ما داریم، مباحث مستحدثه‌ای که داریم، بگیم آقا کجا امر شده کجا نهی شده، کاری به غرض ما اصلا نداریم، کاری به ملاک نداریم، یا اینکه نه اون چه که مهمه تحصیل ملاکات و تحصیل اغراضه. لذا بحث مهمیه، خوب دقت کنید حالا تا ما ببینیم انشاءالله به کجا میرسیم. مرحوم محقق نائینی در همین جلد چهارم فواید الاصول ایشون میفرماید ما دو جور غرض داریم، یک اون غرضی که به منزله معلول نسبت به علت تام است، غرض نسبتش به اون فعلی که متعلق امر واقع شده به منزلت المعلول الى علته تام است. مثال میزنن میفرمان اگر مولا امر به بریدن اوداج اربعه کرد، خب اوداج اربعه علت تام است للقتل، قتل میشه غرض، غرضیست که نسبتش به اوداج اربعه نسبت المعلول الى علته تام، یعنی اگه این علت تام بیاد دیگه قتلم میاد. بله سیاه اوضا جربه مطرف داره، بله فری اوضا جربه، بله بریدن اوضا جربه فری اوضا جربه. عرض میکنم که این یک نوع غرض. مرحوم محقق نائینی حالا اون غرض دوم هم بگیم، می‌فرماید نوع دوم غرض، غرض است که نسبتش به فعل مأمور به نسبت معلول به علل اعدادیه، علل ناقصه. حالا اینجا تعبیر هم ناقصه رو بجاش تعبیر کردن علل اعدادیه، اونی که معدن. می‌فرماید فرق بین اون دو تا غرض اینه، در قسم اول چون خود اون فعل مأمور به علت تامه برای غرض، تا اون فعل انجام بشه اون غرض محقق میشه. برای تحقق غرض دیگه نیاز به یک واسطه‌ای که خارج از قدرت مکلف باشه نیست. تا اون فعل مأمور رو به انجام شد غرض محقق میشه. اما در قسم دوم میفرمان غرض به خودی خود بر فعل مأمور رو به متلقب نمیشه، چون فعل مأمور رو به رو میگیم از قبیل علل مؤده، علل اعدادیت. یعنی برای تحقق غرض غیر از این علل اعدادیه یک اموری که خارج از اون ان قدرت المکلف، اونم باید واسطه بشه. مثال میزنن، عرض میکنم که میفرماین اگر غرض شعاره این باشه که سنبله گندم به وجود بیاد، میاد امر به زرع میکنه، امر به سقی میکنه، زرع و سقی از علل اعدادیه، یعنی زارع باید زرعش رو داشته باشه، باید سقی و آب بده این زراعتش رو. اما مسئله نور خورشید، مسئله حبوب و ریح و وزیدن ریح، اینا باید باشه تا اینکه این سنبله به وجود بیاد، و این امور اموری است که خارج از قدرت مکلفه. ناینی میفرماد لو علمنا ان الغرض من الاول، اگر در یه جایی ما فهمیدیم غرض مولا از نوع اوله، یعنی غرض معلول برای اون فعل مأمور به و فعل مأمور به علت تامه برای او هست، اینجا این گونه اغراض تحصیلش واجبه. و بعد می‌فرمایند که اگر ما فهمیدیم غرض از نوع اوله و تحصیلش واجبه، فرقی نمی کنه که در مقام اثبات امر به فعل تعلق پیدا کرده باشه یا به غرض. شارع بگه فر یه اوضاع جربه کن یا قطع رو انجام بده، می فرماین اگر یه عقل و اکثر ارتباطی داشتیم که این چنین بود، یعنی غرض از نوع معلول نسبت به علت تامه بود، یعنی اون فعل مأمور به علت تامه برای او باشه، اینجا باید احتیاط کرد، باید تحصیل غرض رو کرد. اما لو علمنا که غرض از نوع دومه، اگر ما فهمیدیم که این غرض، خیلی روشن‌ترش میشه اگر فهمیدیم این غرض غیر از این فعل مأمور بهی که مکلف انجام میده باید یه علل دیگری هم باشد تا اون غرض محقق بشه، که فرض این است که این علل الان از قدرت مکلف خارجه. ناینی میفرماد چنین غرضی نمیتواند متعلق تکلیف باشه، برای اینکه تحصیلش مقدور نیست، برای اینکه علتش در اختیار این مکلف تماما نیست، یه علل دیگه ای هم دارد خارج از قدرت مکلف. می فرماید اگر به حسب ظاهرم در چنین مواردی قرض متعلق تکلیف واقع بشه، باز تحصیل قرض در اینجا لازم نیست. فرض دیگه این است که حالا اگر شک کنیم، نایینی فرض شکش هم بیان فرموده، حالا اگر شک کنیم آقا یه قرضی از نوع اول یا از نوع دوم، یه قرضی قرضی است که نسبتش به فعل مأمور به معلول به علت تامه، یا اینکه نه معلول نسبت به علل اعدادیه. نایینی میفرماید باید بریم ظاهر اون امری که در شریعت وارد شده، ما باید داریم ظاهر اون امر رو ببینیم. می فرماید در شریعت گاهی اوامر به خود اقرار متعلق شده. می فرماید این کنتم جنوبن فتحرو، نفرموده این کنتم جنوبن فقتسلو، می فرماید این کنتم جنوبن فتحرو، یعنی قرض از قسل که عبارت از طهارت باشه این رو متعلق برای تکلیف قرار داده. می فرماید در چنین مواردی که در شریعت خود اون قرض متعلق برای تکلیف قرار گرفته، ما میگیم تحصیلش واجبه. حالا اگر کسی در قسل آمد شک کرد ترتیب معتبر یا نه، نمیدونیم آیا بدون رعایت ترتیب قرض مولا که عبارت از طهارت باشه محقق میشه یا نمیشه. میفرماید چون شاده امر را روی قرض برده، یعنی روی طهارت، شما باید به هر جوری بوده طهارت تحصیل کنید، و تحصیلش به این است که اگه احتمال میدیم لزوم ترتیب را، ترتیبم بیاد درش. اگه احتمال میدیم مثلا این جزء رو لازم داره یا نه، اونم رو درش بیاریم. یعنی در مواردی که نایینی به نفع ضابطه کلی داره میگه، در مواردی که تکلیف به حسب ظاهر لسان دلیل به خود قرض تعلق پیدا کرده، اینجا تحصیل قرض لازم است و باید اختیار کرد. اگر در ظاهر دلیل شرعی تعلق به قرض پیدا نکرده باشه، مثل همین یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اقیم الصلاة لله علی الناس حج البیت، که ما شاید بتونیم این رو بگیم ولو این در کلام مرحوم محقق نائینی نیست، اکثر عواملی که در شریعت وارد شده به همین فعل مأمور به تعلق پیدا کرده، لا بالاقراض، مثل فتح رو اینها ما زیاد نداریم. نائینی میفرماید اگر در ظاهر لسان دلیل تکلیف متعلق به قرض نشده باشد و متعلق به فعل مأمور به باشه، می‌فرماید ما کشف از این می‌کنیم که قرض غیر مقدور برای مکلفه، و الا اگر قرض مقدور بود اولا این بود که مولا نسبت به قرض امر رو وارد بکنه. نیامده در صلات امر رو به قرض از نماز وارد بکنه، نفرموده یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، بعد بگیم این اذکروا الله و ذکر قرض برای صلاته، نه اون ذکر دیگه اینجا مرادشه، نه ذکر صلاتی. نایینی فرمد در این مواردی که تکلیف به حسب لسان دلیل شرعی روی خود عنوان فعل مأمور به مثل صلاة و صوم و حج آمده، اولا ما کشف از این میکنیم غرض غیر مقدوره، چون اگر غرض مقدور بود اولا این بود که امر را مثل اون فتح رو متوجه غرض میکرد، نه در خود این افعال. بعد تا اینجا که میرسن میفرمایند در ماننوری در عقل با اکثر ارتباطی تکلیف به چی تعلق پیدا کرده؟ به قرض تعلق پیدا کرده یا به عنوان مأمورون به؟ بله؟ به عنوان مأمورون به تعلق پیدا کرده. ناینی میفرماید در اینجا در ماننوری قرض به عنوان فعل مأمورون به فرض سله، مطمئن نمیدیم سله نه جز داره یا ده جز داره، چون به خود این عنوان تعلق پیدا کرده دیگه تحصیل قرض برای ما واجب نیست. پس ما باید چیکار بکنیم؟ بگیم که آقا اون مقداری که دلیل داریم برای اینکه این عنوان برای اون منطبقه همون مقدار باید بیاریم، یعنی عقل را. اون مقداری که دیگه دلیل نداریم برای انتباقش لازم نیست، یعنی اکثر را. در اکثر شک داریم براحت جاری میکنیم، عقل رو باید اتیان بکنیم. خب این یه تحقیقیست که مرحوم نائینی دارن، از حالا ببینم یکی از ابداعات مرحوم نائینی که اساسا در کجا در شریعت تحصیل قرض لازمه در کجا لازم نیست. حالا مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول در همون جلد دوم صفحه 437 به استاد بزرگوارشون مرحوم نائینی اشکال کردن. فردا ببینیم که اشکال مرحوم آقای خویی چیه و آیا وارد هست یا وارد نیست. صلی الله علیه و آله.